ساز ناکوک تنظیم بازار در آشفت بازار گرانی شب عید. آیا جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، بازار را تنظیم می کند؟ افتتاح 6 پروژه بزرگ و ملی صنعت آب و برق با حضور مجازی رئیس جمهور تا ساعاتی دیگر و انگلیس گرفتار بحران از برگزیت تا اعتراض به جنایت پلیس علیه زنان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم عزیز ایران سلام، صبح شما بخیر. من فرشاد جلیلی هستم، خبرهای امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. امروز از یک واکسن دیگر ضد کرونا در کشور رونمایی می شود. این واکسن که فخرا نام دارد و به آن سپند هم می گویند با تلاش و همت شهید فخریزاده ساخته شده. قرار است نخستین تزریق این واکسن به یکی از فرزندان شهید محسن فخریزاده، دانشمند فقید علمی هسته کشورمان انجام شود. به گفته سخنگوی طرح تولید واکسن فخرا، این واکسن در مرحله اول از مطالعات بالینی به 135 نفر تزریق می شود. گفتگوی همکارم واحدی رو می شنویم با آقای الله ورن درباره این واکسن.
وزارت دفاع خب از مدت ها قبل با همکاری شرکت های دانش بنیان و همکاری تنگاتنگ با وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو اقدام به تحقیقات مفصلی در خصوص بیماری منحوس کرونا انجام داد و خوشبختانه بعد از تلاش های بسیار همکاران ما در مجموعه موفق به عکس مصوبه از کمیته ملی اخلاق شد و در این رابطه ما امروز شاهد رونمایی و تزریق واکسن به اولین داوطلب واکسن کرونا به نام واکسن فخرا به نام شهید فخریزاده نام گرفته، امروز شاهد رونمایی و تزریق اولین داوطلب هم هستیم.
امروز فقط به یک داوطلب تزریق خواهد شد؟
بله، امروز در واقع به یک داوطلب و بعد انشالله به مرور هماهنگ با سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت ما تزریق‌های بعدی رو برای داوطلبین خواهیم داشت.
تزریق مرحله بعدش کی خواهد بود؟
ما به مرور سکه خانم تزریق رو داریم، منتها خب مستظر هستید چون این فاز بالینی هستش، برای تمام مراقبت‌های پزشکی در ارتباط با داوطلبین انجام بشه و به محض اینکه نتایج اولیه ایمنیزاییش و بیزاریش ثابت بشه ما به سرعت وارد تزریق‌های بعدی میشیم. انشاءالله ما در این فاز 135 نفر رو در فاز اول بالینی مورد تست و آزمایش قرار خواهیم داد.
که دو مرحله تزریق خواهد شد و به چه فاصله ای؟
بله، به فاصله یه دو هفته در واقع ما این تزریق رو داریم. دو تزریق انجام خواهد شد در دو غلظت مختلف در گروه‌های در واقع مختلف.
برنامه‌تون برای تولید چه میزان هستش؟
ما باید فاز 1 و 2 و 3 رو انشالله طی بکنیم. در فاز 2 و 3 ما کم کم میریم به سمت تولید انبوه، برنامه میلیونی داریم.
داوطلب چند سال است یا شخص خاصی؟
داوطلب‌ها در رنج سنی 18 تا 55 سال، افراد سالم در واقع در این رنج مورد تزریق واکسن قرار می گیرن. ما فرزند شهید فخریزاده رو به عنوان داوطلب تزریق واکسن انشالله امروز در خدمتشون خواهیم بود.
دیروز هم مرحله دوم و سوم مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت آغاز شد. این واکسن نخستین واکسن کرونا در کشور است، اما دیروز و پس از اینکه رنگبندی شهرها برای نوروز اعلام شد، اما وزیر بهداشت بار دیگر از مردم خواست که در ایام نوروز به سفر نروند. آقای نمکی گفته به عنوان یک عضو ستاد کرونا حرفهایم را زدم و امیدوارم مردم جدی بگیرند. معاون کل وزارت بهداشت هم از کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به 60% خبر داده. همکارم فرشید دارویی گزارش میدهد.
برای خرید اومدین؟
خاطر سفارش مشتریامون اومدم.
زیاد هم معطل نمی‌کنید، اومدیم برگردیم بریم.
موجه نشی آوردین؟
اینا ماسکش زده دیگه.
همه روزا که بازار شلوغه دیگه.
موجه بود حتماً اومدین؟
نه.
حتما سعی کردیم که توی ساعتی بیایم که پروتکل هم رعایت کنیم، زیادم توی مغازه تجمع و شلوغ نباشه.
جالبه، یعنی فکر می‌کنم 80% کسایی که اومدن کار غیر ضروری دارن.
ماسک نزدین.
منتظر رفیقم، ماسک هم افتاد زمین کثیف شد.
من روز اولم نزدم.
الان شما دارید صدای ما رو ضبط می‌کنید؟ من خودم کرونا دارم. اصل کرونا منم. اینم ماسکش. ولی نمیشه ماسکو می‌زنی خفه می‌شی.
دو تا خانواده هستیم. برای ایام عید برنامه‌ای داریم؟ مسافرت.
سفر مطلقا. سفر نمی‌ریم. نه. ما در خانه می‌مونیم.
مسافرت که آدم دوست داره بره، ولی با این شرایط که محدودیت وجود داره خیلی قاعدتا کار غیر عقلانیه دیگه.
نه قطعا نمیرم، به خاطر اینکه اولا من مادر دو تا بچه‌ام، سلامتی بچه‌ام خیلی برام مهمه تو اولویت. دوم اینکه هموطنامم هم قطعا عزیزایی دارم مثل عزیزای من که براشون مهمه.
رفت آمد زیادم نداریم، فقط نزدیک
نزدیکا، پدر مادر برادرم.
دیشب من از مشهد اومدم، هواپیما تو کیپ تا کیپ پر بود، کنار هم نشسته بودیم. اگر قرار زنجیره قطع بشه همه رو کات بکنن. خب ماشین خودم امتر از اون اتوبوس قطاره یا اون هواپیماست.
دست رد کشورهای اروپایی به سینه واکسن انگلیسی آسترازنکا هر روز بیشتر از دیروز. با بیشتر شدن مشاهده موارد متعدد از لخته شدن خون پس از تزریق واکسن آسترازنکا در کشورهای مختلف، حالا آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هم استفاده از این واکسن را تعلیق کردند. هلند، اندونزی و ایرلند هم از توقف استفاده از واکسن آسترازنکا خبر دادند. پیشتر هم کشورهایی از جمله اتریش، دانمارک، نروژ، ایسلند، بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی و لوکزامبورگ تزریق آسترازنکا را متوقف کرده بودند. با این حال سازمان بهداشت جهانی با اعلام اینکه مدرکی در خصوص مشکل‌زا بودن آسترازنکا وجود ندارد اعلام کرده، هیئت مشورتی این سازمان در حال بررسی این واکسن است. اما بشنوید از آمار مبتلایان به کرونا در جهان که از 120 میلیون و 770 هزار نفر گذشته. از این تعداد تا کنون 2 میلیون و 672 هزار نفر جان باختند. آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را در جهان دارند. جلسه ستاد تنظیم بازار امروز با حضور وزرای جهاد کشاورزی و سمت به منظور بررسی آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی برگزار می شود. از امروز همچنین قرار عرضه میوه های تنظیم بازار شب عید در سراسر کشور آغاز شود. دیروز جلسه مشترک سه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هم برگزار شد. همکارم سید عبدالله طباطبایان در استودیو حضور داره تا درباره مشکل تنظیم بازار و اقدامات صورت گرفته بیشتر توضیح بده. آقای طباطبایان سلام، این روزهایی که در واقع روزهای پایانی سال هم هست، شاهدیم که فعالیت‌های مسئولان برای تنظیم بازار شب عید افزایش پیدا کرده. آیا این تلاش‌ها منجر به نتیجه هم شده؟
بله، سلام خدمت شنوندگان عزیز، سلام دوباره به شما جدیدی. ببینید، همونطوری که شما هم حالا اشاره کردید، تلاش مسئولان برای تنظیم بازار شب عید این روزا خیلی زیاد شده. توی همین هفته شاهد چند تا جلسه توی دولت بودیم، از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفته تا جلسه بین وزارتخانه و همچنین حتی داخل خود وزارتخانه اقتصادی. البته روز گذشته هم مجلس یه جلسه نظارتی داشت با حضور وزرای جهاد کشاورزی و سمت. توی این جلسه مباحث خیلی مهمی مطرح شد. ماحصلش این بود که مشکلات ما بیشتر در بخش توزیع و نظارت بر بازار، وگرنه جنس و کالا به وفور تو کشور وجود داره. آقای روحانی هم چند روز پیش به این اشاره کرده بودن. و بحث توی این جلسه این بود که همین ضعف نظارت و توزیع و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتیه که باعث جولان دلالا شده.
خب آقای طباطبایان، تو جلسه دیروز مجلس آقای قالیباف گفته بود که مشکل توزیع مرغ به نمادی از مشکلات متعدد در زنجیره تولید تا توزیع هم تبدیل شده، یا وزیر صنعت گفته ستاد تنظیم بازار اختیارات لازم رو نداره.
ببین، هم صحبت‌های آقای قالیباف هم صحبت‌های آقای رزم حسینی درست اشاره به همین موضوع. بیشتر مشکلات موجود در موضوع گرانی و کم بوده برخی کالا همین مسئله نظارت است. توی موضوع میوه هم همین مسئله هست، یعنی دلال بازی که حتی رهبر انقلاب میاد تو بیاناتشون اخیرشون به اون اشاره داشتن. بله توی موضوع مرغ هم همینطور. به گفته حالا اونجوری که مسئولان گفتن، مسئولان الان روزانه حدود 8000 تن مرغ داریم توی کشور توزیع میکنیم که در واقع بیشتر از مصرف کشورم هست، ولی باز میبینیم مردم برای دریافت مرغ با قیمت دولتی ساعت‌ها باید تو صف بیستن، دیدیم هممون، و اگه بخوان حالا آزاد خریداری کنن باید بالای 30 تومن.
خب مشابه همین مسئله رو تو روغن هم داریم. تو خبرها خوندم که الان ماهانه نزدیک 200 هزار تن روغن خوراکی تو کشور در حال توزیع هستش، اما این در حالیه که نیاز کشور در ماه کمتر از 150 هزار تنه. حالا سوالی که مطرح اینه که اصلا چرا مشکل توزیع و نظارت در کشور وجود داره؟ ما تو اون 8 سال جنگ تحمیلی همین مشکلات رو نداشتیم به این شکل.
ببینید این بحث حالا خیلی طولانیه که بحث کارشناسیه، مسئولین کارشناسا باید بیان صحبت کنن، شاید الان خیلی فرصت نباشه تو این وقت کم بهش بپردازیم. فقط خیلی کوتاه به این مسئله اشاره کنم که مشکل فعلی بیشتر برمیگرده به تفکر حاکم بر اقتصاد، اونطور که حالا مسئولین و حالا کارشناسای اقتصادی دانشگاهی میگن. ببین ما تو سالهای اخیر شاهد رواج یک نوع تفکر لیبرال سرمایه‌دارانه تو اقتصاد بودیم. این تفکر میگه که باید بازار رو به حال خودش رها کرد تا خودش رو تنظیم کنه. توی سالهای گذشته شاهد بودیم که هم ساختارهایی که توزیع رو تو کشور در واقع انجام میدادن و نظارت داشتن از بین رفتن، هم ساختارهای نظارتی در واقع تضعیف شدن. حالا اگه خاطرتون باشه ما یه زمانی انواع توانایی‌های توزیع رو تو کشور داشتیم، از توانایی مصرف محلات گرفته تا توانایی مصرف کارگری، کارمندی و غیره، که در واقع شبکه‌های توزیع کالا در سراسر کشور بودن.
عادلانه هم توزیع
بله.
شد.
و الان دیگه از اینها خبری نیست. الان شما میخواد یه کالایی رو به دست مصرف کننده واقعی برسونید، هیچ امکانی وجود نداره. برخی صفهای دریافت کالا مثل روغن و مرغ گویای در واقع همین مسرزین رو داره نشان میده و وضعیت دستگاه‌های ناظر هم همینطوره. الان دستگاه‌های ناظر مثل سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هیچ کدوم نه اختیارات سابقو دارن نه امکانات گذشته مثل بودجه و نیروی انسانی. آقای رسم‌حسینی هم دیروز گفته که ستاد تنظیم بازار ما خیلی چیزی برای نظارت نداره. این رو باید داره. امیدواریم این حل بشه، اون وقت دیگه حالا مسئولین هم که قول میدن به قولشون میتونن عمل کنن.
خب انشالله که هم قول بدن هم عمل کنن. ممنون از حضورتون در استودیو. خب ادامه خبرها. شورای عالی بورس امروز جلسه دارد. قرار است در این جلسه در مورد تعیین دامنه نوسان تصمیم گیری شود. دامنه نوسان بورس با هدف رونق بازار سرمایه از ماه گذشته تغییراتی پیدا کرده بود. رئیس سازمان بورس هم با اشاره به اینکه تغییر دامنه نوسان آرامش را تا حدی به بازار سرمایه آورد گفت شرایط اقتصادی رو به بهبود است. آقای دهنوی گفته چشم‌انداز نهایی حذف دامنه نوسان است. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
پرونده بازار سرمایه در سال جاری در سالی پرچالش برای سهامداران روزهای آخر کاری خود را می‌گذراند. سالی که در نیمه نخست آن سودهای چند صد درصدی را از آن بورس بازان کرد و در نیمه دوم سهامداران را گرفتار صف‌های طولانی فروش و ضررهای سنگین. سالی که از 25 بهمن ماه دامنه نوسان آن با تصمیم شورای عالی بورس به منظور رونق بازار سرمایه برای یک ماه تغییر کرد و دامنه نوسان 10% را 2% کاهش داد. تصمیمی که شورای عالی بورس آن را به نفع سهامداران و بازار سرمایه می‌دانست، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. سیاستی که به گفته کارشناسان باعث شد سهامداران به یک بار تحت تأثیر این موضوع به عنوان سیگنال خطر با هیجان در صف فروش نشستند تا سرمایه خود را از بازار خارج کنند. در طی یک ماه گذشته از زمان تغییر دامنه نوسان از منفی 2 تا مثبت 6 این بازار، جدا از دو روز ابتدایی اجرای این سیاست که بازار کمی رنگ سبز را به خود دید، دچار انجماد شد. جدالی که هر روز صف‌های فروش را بیشتر از قبل سنگین می‌کرد و امکان نقدشوندگی سهام‌ها را به یک تصور دور و دراز تبدیل کرد. کار تا آنجا پیش رفت که ارزش معاملات خرد این بازار به 1700 میلیارد تومان و کمتر هم در طول یک روز رسید. تا قبل از به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن میانگین روزانه ارزش معاملات 10448 میلیارد تومان بود. آقای سعید اسلامی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران:
بسیاری از افراد هستن از جمله خود من که معتقدم کم کم باید دامنه نوسان باز بشه برای اینکه یک بازار کار و تری داشته باشیم، و خب تو نظرسنجی هم که از فعالان داشتیم بسیاری از فعالان حرفه‌ای بازار معتقد به باز شدن دامنه نوسان بودن.
به گفته رئیس سازمان بورس، یکی از علل روی آوردن شورای عالی بورس به تغییر دامنه نوسان در این بازار کاستن از رفتارهای هیجانی بود. هیجانی که بازار سهام را در سال 99 با ابرنوسان‌های متفاوتی روبرو کرد. کارشناسان میگویند برخی تصمیمات اتخاذ شده در ماه‌های اخیر اگرچه لازم اما کافی نبوده. تحلیلگران معتقدند نسخه نجات بازار سرمایه بازنگری در برخی قوانین و دستورالعمل‌ها و نظارت بیشتر با فعالیت حقوقی‌ها و برخورد با متخلفان این بازار است. باید امروز نظارگر تصمیم‌های جدید شورای عالی بورس بود تا برای ادامه روند بازار سرمایه در سال آینده چه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود. تصمیم‌هایی که بیشک در رونق یا کسادی این بازار در سال 1400 بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
افتتاح 6 پروژه بزرگ و ملی صنعت آب و برق با اعتبار 14186 میلیارد تومان تا ساعتی دیگر. این طرح‌ها در 4 استان و با حضور مجازی رئیس جمهور در 45مین هفته پویش هر هفته الف به ایران به بهره برداری می‌رسد. نخستین و بزرگترین پروژه هفته پایانی این پویش طرح بزرگ جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران است که با سرمایه‌گذاری 9000 میلیارد تومان افتتاح می‌شود. تصفیه خانه فاضلاب پردیس در استان تهران، سد نهوب در استان قزوین، پروژه تصفیه خانه بزرگ آب و پروژه تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر صومعه سرا در استان گیلان و واحد یک بخش بخار سیکل ترکیبی کاسپیان از طرح‌هایند که امروز به بهره برداری می‌رسند. نامنویسی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرها ساعت 18 امروز در هفتمین روز نامنویسی به پایان می‌رسد. سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفته تا کنون 25585 نفر در انتخابات شوراهای شهر نامنویسی کردند. به گفته آقای موسوی، داوطلبان می‌توانند از 4 روش: اپلیکیشن موبایل، نسخه رایانه‌های شخصی، دفاتر پیشخوان و فرمانداری‌ها اقدام به نامنویسی کنند.
ثبت نام ها برای 1391 شهر در حال انجام هست و بر اساس آخرین آمار بیش از 25000 نفر تا کنون ثبت نام کردن که 90% اونها از بین مردان و 10% هم از بین خانم ها نام نویسی کردن. بر اساس اعلام قبلی و اطلاعیه هایی که ستاد انتخابات صادر کرده، ثبت نام ها از ساعت 8 صبح شروع میشه و ساعت 18 به پایان میرسه. لذا داوطلبان عزیز میتونن اقدام به ثبت نام کنن.
مسئولین تأکید دارند که داوطلبان برای نامنویسی به صورت غیر حضوری اقدام کنند. انتخابات شورای شهر 28 خرداد سال آینده همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. هشت و 17 دقیقه است. انگلیس گرفتار بحران داخلی و خارجی. در پی بالا گرفتن اختلافات بر سر کنترل مرزی با ایرلند شمالی، اتحادیه اروپا دولت جانسون را به نقض قوانین بین المللی در اجرای توافق برگزیت متهم کرد و از این کشور رسما شکایت کرد. این دومین بار در 6 ماه گذشته است که اتحادیه اروپا لندن را به نقض برگزیت متهم می‌کند. اگر این پرونده به دیوان دادگستری اروپا کشیده شود، می‌تواند به جریمه نقدی و تحریم تجارت با انگلیس منجر شود. در این میان مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرده در نخستین ماه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، صادرات این کشور به 27 کشور عضو این اتحادیه بیش از 40% کاهش یافته. اینها در حالی است که این روزها انگلیس درگیر اعتراضات ضد خشونت علیه زنان است. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
اعتراضات ضد ناامنی و خشونت علیه زنان در انگلیس همچنان ادامه دارد. شهروندان انگلیسی با تجمع مقابل پارلمان این کشور، خشونت‌های لجام‌گسیخته علیه زنان در این کشور را محکوم کردند. این اعتراض‌ها به دنبال کشته شدن سارا اورارد، زن 33 ساله انگلیسی، به دست پلیس پس از روبایش و تجاوز آغاز شده. اینکه مسئول امنیت خودش به عامل خشونت و ناامنی تبدیل شده، آتش زیر خاکستر اعتراض‌ها به افزایش ناامنی در محلات و معابر انگلیس را به ویژه برای زنان و دختران شعله ور کرده و موجی از خشم و ترس به وجود آورده.
واقعا فاجعه بار و تکان دهنده است وضعیت امنیت برای زنان و دختران. من در همین محله زندگی میکنم، جایی که سارا روبوده شد، آن هم به دست افسر پلیس که باید تامین کننده امنیت باشه. مدت هاست که زنان و دختران حتی در اوائل شب با ترس و دلهوره از سر کار به منزل برمیگردند.
افسایش چشمگیر ناامنی ها و تعرض به زنان و دختران در انگلیس موجب شده برخی نمایندگان مجلس این کشور به طعنه طرح ممنوع کردن تردد مردان را از ساعت 6 عصر تا صبح فردا مطرح کنند. اما در حالی که پایتخت انگلیس شاهد اعتراضات ضد خشونت علیه زنان و پای پلیس در آن گیره، حزب حاکم انگلیس لایحه‌ای برای افزایش قدرت و اختیارات پلیس برای برخورد با تجمعات به پارلمان این کشور تقدیم کرده. این لایحه جنجالی که پیشتر هم بارها موجب اعتراضات گسترده شده، قرار امروز در پارلمان انگلیس بررسی بشه. علاوه بر مردم، حتی برخی احزاب انگلیسی هم به اون اعتراض کردند. حزب کارگر این لایحه را تلاش برای مقابله با حق شهروندان برای اعتراض توصیف کرده.
از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای طاهری. آقای طاهری درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا بنده حضور شنوندگان عزیز و شما آقای جدیدی سلام عرض میکنم. خب امروز شهاب‌الدین عزیز خادم رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه‌ای با اعضای فراکسیون ورزش مجلس برنامه‌های خودش را برای خنثی‌سازی توطئه سلب حق میزبانی تیم ملی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا تشریح می‌کنه. طبق برنامه اگه این مسابقات به صورت عادی برگزار می‌شد، ایران میزبان سه مسابقه مهم از چهار بازی دور برگشت بود. حالا ملی پوشان باید خرداد با تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق در منامه بحرین دیدار کنند. پیش از این AFC با حمایت علنی رئیسش شیخ سلمان بحرینی از سعودیا میزبانی مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان رو هم به دیگر کشورها داده بود، یعنی استقلال و فولاد در عربستان، تراکتور در امارات و تیم پرسپولیس در هند باید با حریفان خود دیدار کنند. البته این تصمیم گرفته شده و بعید به نظر میرسه تغییر کنه، در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال در یک سال گذشته درگیر حواشی انتخابات ریاست فدراسیون بودن، شیخ بحرینی کشورش رو میزبان مهمترین بازی‌های فوتبال در سال آینده کرد. اما دور برگشت مرحله یکم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب از ساعت 23:30 دقیقه پیگیری میشه و تیم رئال مادرید اسپانیا با آتالانتای ایتالیا در مادرید دیدار دارن. رئال در بازی رفت 1-0 پیروز شد و منچستر سیتی انگلیس در حالی به مسافه بروسیا مونشنگلادباخ آلمان در منچستر میره که در دیدار رفت 2-0 به برتری رسیده. در ادامه نیز فردا شب تیم بایر مونیخ آلمان با لاتسیو ایتالیا در مونیخ و چلسی انگلیس با اتلتیکو مادرید اسپانیا در لندن بازی میکنن. تیم بایر 4-1 و چلسی 1-0 در مسابقه رفت پیروز شدن. پیش از این هم تیم های دورتموند آلمان، لیورپول انگلیس، پاریس سن ژرمن فرانسه و یاران مهدی طارمی در پورتو پرتغال با برتری مقابل حریفان به دور یک چهارم نهایی راه یافتن. همکار گرامی از شما باشم نگذاری خداحافظی میکنم.
پیک بامدادی بعد نوبت رسید به پیک بامدادی. پیک بامدادی امروز را همکارم خانم مجدالحسینی تقدیم حضورتون میکنن. سلام بر شما خانم مجدالحسینی.
من هم خدمت شما آقای جدیدی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز باشید.
من الان چه اون روز رد کنه میگه چه وظیفه من تا اینجا بوده، اون یکی هم میگه چه من تا اینجا بوده، ولی اینها برای دیوان محاسبات قابل قبول نیست.
و وزارت ارتباطات میتونه در این موضوع وارد بشه و از حقوق مصرف کننده ها دفاع کنه دیگه.
وزارت ارتباطات به خاطر اینکه 36% از پولی که شما به همه اپراتورها اینا میدید، مثلا میدید 36% میشه وزارت ارتباطات.
حکم نه اصلا به دادگاه نرفته، خود سازمان سخت با احراز در واقع اشتباهی که انجام شده بود مکاتبه کرده با اداره کل ثبت استان گیلان که سند رو برگردونه به نام سازمان جمع.
عجب، یه اشتباه بوده فقط؟
به نظر میاد این چیزی که دوستان میفهمون این به این شکل بوده. ثبت
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. بعد از آنکه توضیحات معاونان وزرای صنعت و جهاد کشاورزی درباره علت گرانی ها و برخی ناهماهنگی ها قانع کننده نبوده، دیوان محاسبات وزیران جهاد کشاورزی و صنعت رو به دادسرا فراخوانده. همکارم خدایی،
در این چند ماه اخیر که مردم قیمت‌های متفاوتی را از مرغ و برخی کالاهای دیگر دیدند، صحبت‌های متفاوت دو وزارتخانه متصدی تولید و توزیع محصولات کشاورزی ابهامات را بیشتر کرده است. از یک سو معاون امور دامی وزیر جهاد کشاورزی مشکل را در نهادها عنوان می‌کند.
عاملی که باعث این نوسانات میشه و به خصوص رو به بالا در اتفاق می‌افته، کمبود نهادهای در اختیار مرغداران هست.
اما تقریبا همزمان با او وزیر صنعت میگوید مشکل از نهادها نیست، بلکه بازارگاه وزارت جهاد است که توزیع خوبی از نهادها ندارد.
و در حوزه گوشت مرغ و گوشت قرمز و تخم مرغ این مسئولش به عهده جهاد گذاشته شد. ما به اون تامین کننده نهادهای دامی و ما اینا تعبیر جهاد میدیم. جهاد بر اساس اون سامانه بازارگاهی که خودش داره در تقسیم میکنه نظارت اونها و توزیع اینا به عهده جهاده.
وزارت صنعت میگوید تولید مرغ بنا به برنامه‌ریزی 125 میلیون جوجه ریزی صورت نگرفته و همین بوده که ما با کمبود تولید مرغ روبرو هستیم.
آبان ما کاهش جوجه ریزی داشتیم. خب وقتی که قیمت ها افزایش پیدا کردن، خب به طور طبیعی مرغدار بایستی علاقمند باشه که بیشتر جوجه بریزه. خب این داریم میبینیم برعکس، ما داریم میبینیم این سیگنال رو از بازار که اینه بایستی وزارت جهاد تدبیر بکنه.
اما از آن سو وزارت جهاد میگوید مشکل از ما نیست و تولید هم هیچ اشکالی ندارد، مشکل توزیع در خرده فروشی است که آن هم مسئولیتش با وزارت صنعت است.
از نظر تولید هیچ مشکلی نداره، حتما وزیر محترم سمت وزارت سمت در خرده فروشی ورود پیدا خواهند کرد و کنترل میکنن انشاءالله به لطف خدا.
شبیه چنین اظهار نظرهای نسبتا متناقض را معاونان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت در جلسه دیوان محاسبات داشتند که بالاخره دیوان محاسبات را به فراخوان دو وزیر جهاد و صنعت به دادسرا میکشاند. دادستان دیوان محاسبات
معاونین وزارتخانه های مربوطه رو دعوت کرد در این رابطه توضیحات بیشتری رو بدن و ببینیم که علت و چرایی این قضیه رو برای دیوان محاسبات توضیح بدن. متاسفانه در همون جلسه یه مقدار مسائلی که مطرح کردن دیدیم که یه مقدار به گردن هم انداختن وجود داره.
شاید یکی از ریشه های این موضوع به قانون انتزاعی برمیگردد که تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد سپرده شده بود، سپس به وزارت صنعت واگذار شد و در این چند هفته اخیر هم اظهار نظرهای متناقضی درباره واگذاری دوباره آن به وزارت جهاد شنیده می شود. وزارت صنعت چندان با این واگذاری موافق نیست و مسئولان آن می گویند اگر قرار باشد تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد سپرده شود، وزارت جهاد فقط جانب تولید کنندگان را خواهد گرفت و مصرف کنندگان فراموش می شوند.
ما وقتی به ته انتظار ما اعتراض داریم میگیم آقا یک وقت حامی تولید کننده باشه و مصرف کننده باید باشه.
در این باره حتی گفته شده است وزارت جهاد چندان موافق محدودیت‌های صادراتی برای برخی محصولات کشاورزی و پروتئینی نبوده و حتی وزارت صنعت مانع خروج محصولاتی شده که در عین گرانی و کمبود داخلی قصد خروج از کشور را داشتند. در صورت دادستان دیوان محاسبات به پیک بامدادی میگوید هر دو وزارتخانه تحت مدیریت یک دولت هستند و ناهماهنگی بی‌معنی است.
معنا چه اون وزارتخانه میگه چه وظیفه من تا اینجا بوده، اون یکی هم میگه چه من تا اینجا بوده، ولی اینها برای دیوان محاسبات قابل قبول نیست.
در چنین ناهماهنگی هایی که دودان به چشم مصرف کنندگان می‌رود، تنقیح برخی قوانین و مقررات و از سوی دیگر ورود و مداخله مسئولان بالاتر اجرایی می‌تواند دستگاه‌های مختلف را به همسویی در مسیر آرامش بازار سوق دهد.
این پیک بامدادی است.
اما اگر که خاطر شما عزیزان باشه، مدتی پیش گزارشی داشتیم درباره سند خوردن طالب انزلی به نام وزارت نیرو. مسئولان وزارت نیرو تاکید داشتن نه تنها طالب انزلی بلکه طالب‌ها و کف رودخانه های دیگه هم به نام وزارت نیرو سند خواهد خورد، که البته اعتراض برخی سازمان‌ها مثل محیط زیست و سازمان جنگل‌ها رو در پی داشت. اما با خبر شدیم سند خوردن طالب انزلی به وزارت نیرو منتفی شده. افلاطونی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها میگه سند خوردن طالب انزلی به وزارت نیرو حاصل یک اشتباه ثبت بوده که اصلاح شده.
ببینید منتفی شده، بله، با سازمان ثبت ما مکاتبه کردیم خدمت شما که دوستان در راستای قانون حدنگار رفته بودند وزارت نیرو سند گرفته بود، در حالی که اون طالب ها مشمول قانون اراضی مستحدث و ساحلی هستند. متولی اجرای قانون اراضی مستحدث و ساحلی و تالاب‌ها هم سازمان جنگل هست. ما به استناد همین مکاتبه کردیم با سازمان ثبت. سازمان ثبت هم با پذیرش موضوعی که ما مطرح کرده بودیم با اداره کل ثبت استان گیلان مکاتبه کرده که سند برگرده به نام سازمان جنگل ها.
حکمش الان صادر شده، یعنی قوه قضاییه؟
حکم نه، اصلا به دادگاه نرفته. خود سازمان ثبت با احراز در واقع اشتباهی که انجام شده بود مکاتبه کرده با اداره کل ثبت استان گیلان که سند رو برگردونه به نام سازمان جنگل.
عجب، یه اشتباه بوده فقط؟
به نظر میاد این چیزی که دوستان میفهمون این به این شکل بوده.
ثبت اسنادی ها.
اما مدیرعامل شرکت آب منطقه گیلان که در گزارش قبل هم از واگذاری طالاب انزلی به وزارت نیرو دفاع کرده بود، از این ماجرا اعلام بیخبری میکند و میگوید که ثبت طالاب به نام وزارت نیرو سالها طول کشیده، مگر میشود حاصل اشتباه باشد؟
خرمین، شما حالا در جریان ریز این موضوع بودین، از نزدیک خودتونم گیلان تشریف دارین، این که گفته شده اشتباه سند صادر شده، آیا واقعا میشه اشتباه؟
اشتباه چیه؟ این از ثبت بپرسید، اشتباه چرا؟ از هم دیگه با هم دیگه مکاتبه کردن، بحث کردن، گفتن که آقا به اسم وزارت نیرو میشه داد، گفتن ما دنبال سند جایی نیست.
یعنی لفظ اشتباه،
اشتباه رو کی میگه؟
میگن که سازمان ثبت تهران گفته که در مکاتباتی که داشتن گفتن اعلام کردن که اشتباه شده که به نام وزارت نیرو زده شده.
شاید رویهشون درسته، درست خودشون چک میکنن جواب